آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی میشنوید. بهمن ماه 94 نمایش کرگدن و نصیر ملکی جو کارگردان و طراح اثر.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان.
بفرمایید نمایش کرگدن اجرایی از همون نمایشنامه معروف کرگدن، درسته؟ چی شد که این متن رو انتخاب کردید و روی صحنه بردید؟
جز نمایشنامه هایی بود که همیشه تمایلی نسبت بهش داشتم. مسلما نمایش به عنوان یک نمایش ابزورد شناخته میشه و از اون جهت که من خیلی همیشه پایبند به متن نبودم، همونطور که دیدین این بار هم نبودم، توی نمایش نامه ابزورد میشه اونقدری آدم رها باشه که بتونه یک فضای شخصی رو قالب بکنه. کرگدن برای من یک همچین اتفاقی بود، هم این بود هم یک سری نمایشنامه های دیگه، ولی خب حالا من با نمایشنامه کرگدن رفتم جلو. اما سعی کردم که یک سری اتفاقات رو توش جستجو بکنم، سعی کردم ببینم که حالا نمایشنامه نویس دقیقاً منظورش چی بوده از کرگدن. البته که میدونستم، ولی سعی کردم خیلی بازترش بکنم. یک جریان سیاسی رو میشه توی نمایشنامه کرگدن جستجو کرد و من از اونجایی که نمایش هام تا به امروز یک تم نقادانه سیاسی اجتماعی داشته، کرگدن میتونست از این لحاظ هم برای من نمایشنامه مقبولی باشه.
با توجه به اینکه این نمایشنامه یک نمایشنامه معروفیه، اما ممکنه خیلی از مخاطبایی که این آوا رو میشنوند برای اینکه با داستان نمایش آشنا بشن، ممکنه یه اشاره کوتاهی به داستان کلی نمایش هم بکنید؟
من که خیلی پایبند نبودم به ماجرای نمایش، یعنی خط سری داستانی که من دارم روایت میکنم یک اتفاق کاملا پست مدرن هست و تمام جریانات کاملا شکسته شده. ما قرار هستش که از درون ریز حرکات بازیگر، از درون ریز اتفاقات، پیکسل پیکسل تصاویری که داره توی نمایشمون به تصویر در میاد، چون نمایش های من عموما نمایش های تصویری هستند و اجرا محور هستن همونطور که خودتون دیدین. بنابراین از دل اینهاست که ما قراره به یک روایت تازه برسیم. اما اگر شما بخواید که من نمایشنامه رو براتون تعریف کنم، در یک خط داستانی روزی در یک شنبه کرگدنی وارد شهری میشه، اتفاق درون یک شهر میگذره، اون چیزی که توی نمایشنامه هست، و آروم آروم دونه دونه آدم ها تبدیل میشن به کرگدن. اپیدمی کرگدنیسم چیزی هستش که آقای یونسکو تو ذهنش بوده و حالا ما میبینیم که همه به غیر از شخصیت اصلی نمایش که برانچه هستش توی اون نمایشنامه تبدیل میشن به کرگدن. اینجا اما من اینو پرانتز رو باز بکنم، اینجا ما شخصیت اصلی نداریم، اینجا همه افرادی که توی این نمایش بازی میکنن، همه این 22 نفر برانجه هایی هستن یا ژان هایی هستن که در اون مرحله کرگدن شدن یا نشدن اسیرن و دارن با این اتفاق انگار دست و پنجه نرم میکنن. ضمن این که توی نمایش کرگدن همه تبدیل میشن آروم آروم به کرگدن، اینجا همه ما، همه این افرادی که دارن بازی میکنن، همونطور که گفتم میشه گفت تا حدودی دوچار این کرگدن شدگی هم هستن. اتفاقا توی یک جریان کاملا مالی خولیایی رخ میده و فضاست که همونطور که ابتدا هم عرض کردم غالب هست به متن نمایشنامه.
درسته. همونطور که خودتون اشاره کردین که با متن اصلی یه مقدار متفاوته و از اونجایی که طراح کار هم خودتون هستین، بفرمایید که دراماتورژی کار به چه صورت بود، چقدر با متن اصلی متفاوت بود؟ یه توضیح در این خصوص اگه برام بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خیلی متفاوت هستش، خیلی متفاوت است. من پیش از این نمایش نامه کار نکرده بودم. تمام آثار من برگرفته از رمان، داستان بلند، حالا مثلا توی اتفاق قبلی که تو کار قبلی من افتاد یک جهان بینی تازه بود در در داستان مسخ، یعنی کاملا یک روایت تازه توی این داستان اتفاق افتاده بود. ما اصلا دیگه اون شخصیت اصلی رو، گریگوری زامزا رو نداشتیم و همه چیز توی یک روند منطقی با جهانبینی من داشت پیش میرفت. توی نمایش قبلی من سفید برفی و هفت کتوله هم همینطور، ما اصلا سفید برفی نداشتیم. توی نمایش قبلی من نان که نقبی بود به رمان بینوایان اثر هوگو، باز همین اتفاق افتاد. اما اینجا من داشتم با نمایش نامه پیش می رفتم. اولین اتفاق بود برای من، اولین نمایش من هست این کار، کاری کرگدن که داره با نمایش نامه پیش میره. اما مسئله که هست، ما چند تا دیالوگ رو فقط برداشتیم، دیالوگ ها رو به شکلی تغییر دادیم، یعنی دیالوگ ها سر جاشن، به شکلی ماجرای نمایش رو تغییر دادیم که دیالوگ ها حالا دارن روایت تازه‌ای میکنن. اینجا ما توپ بیلیارد داریم، اینجا ما شخصیت های خیلی خیلی متنوعی داریم که اصلا هیچ ربطی به نمایش نامه کرگدن ندارن، اما اینا همشون دارن بخشی از همون دیالوگا رو میگن. ما به هیچ وجه هیچ دستی به اون دیالوگا نبردیم، حتی یه واو تو دیالوگا تغییر ندادیم، اما همه چیز رو تغییر دادیم و چند تا دیالوگ رو سر جاش نگه داشتیم.
در واقع کلام رو در قالب تصویر در
آوردیم. خب مسلماً بله، کار من همینه. من این اولین اثرم هستش که توش دیالوگ هست. کار قبلی من، دوستانی که حالا از بنده کار دیده باشن، من رو به عنوان یک کسی میشناسن که کارم فرمال هست، یعنی تمام تصاویر من هست که روایتی رو داره برای تماشاچی ایجاد میکنه.
این خواست خودتونه، این شیوه اجرایی. من میخوام یه توضیح راجع به این بدید که حالا قبل اینکه اینو بخوام مطرح بکنم، سوالم اینه که این نمایشنامه به سبب حالا متنی که داره و اینکه یه نمایش ابزورده، هم توی خودتون اشاره کردین، پیرنگ و داستان مشخصی هم نداره، به ظاهر یه رویداد مشخصی رو هم توی نمایشنامه حتی بازگو نمی‌کنه، مخاطب با توجه به همون شیوه اجرایی شما که میگید خیلی کلام توش نداره و حالا با حرکات بازیگره و رنگ‌ها، المان‌های بصری، شما به یه طریقی انگار می‌خواید دست مخاطب رو باز بذارید. البته این احساس منه، من می‌خوام نظر خودتون رو بدونم. دست مخاطب باز بذارید واسه اون برداشت نهاییه. منظور من از این سوال من اینه که تمام اینها باعث میشه که، یعنی این خواست خودتونه که مخاطب برداشت های متفاوتی مخاطب ها داشته باشن یا نه؟
بله. ببینید، اولا که این که میگم من رو بخشی از تماشاچی به عنوان کسی میشناسن که کار فرم انجام میدم، اشتباه گرفته نشه مثلا با کاری که دوستم اینجا یاسر عزیز انجام میده توی کارش، اشتباه گرفته نشه با کاری که دوستان دیگه هم انجام میدن. روند کاری من،
یه توضیح بدید برم.
بله حتما. روند کاری من نه به کمدی به اون معنا برمیگرده، نه به یک جریان کاملا فرمیک توی حالا حرکت ها و چیزی هم نیستش که حتی به در نهایت به یه کوروگرافی خط بشه و در نهایت ما بخوام که مثلا یک دنس ببینیم، هیچ کدوم از اینا نیستش. مسئله من مسئله اندیشه است و من همیشه دلم میخواد تماشاچیم با یک فکر بیاد کار من رو ببینه. مسلما کار من به گروتسک خیلی تمایل داره، مسلما کار من میتونه به سمت کاریکاتور متحرک بره، میتونه به خیلی از تصاویر بصری، کارهای آوانگارد نزدیک بشه، میتونه همونجور که اول صحبتتون گفتم یک اتفاق پست مدرن باشه. همه اینا کاتگوری بندیایی هستش که هر کسی میتونه بکنه. چی من فکر میکنم؟ من فکر میکنم تئاترم تئاتر اندیشه است، یعنی دلم میخواد تماشاچی من بیاد وارد یک فضایی بشه، فکر بکنه و مادامی که داره میبینه همونطوری که خودتون گفتین با جهانبینی خودش به یک اتفاق، به یک روایت برسه. مسلماً روایت ها متنوع، اما مسئله ای که هستش اینه که من یک ایرانی هستم در جهان سوم، در خاورمیانه دارم زندگی میکنم. شما یه تماشاچی هم به غیر از اون یکی دو نفری که امروز اومده بودن که هموطن ما نبودن، همه ما تقریبا مال یک جریان هستیم. بنابراین اگر من اشاره میکنم، اشاره من میتونه تا حدودی ذهن تماشاچی رو بیدار بکنه. گفتم اشاره، تأکید میکنم روی همین اشاره و میخوام بگم که اون چیزی که من حداقل تو این کار خیلی بیشتر، البته تو کارهای قبلی من بوده، دنبال کردم همین اشاره ها و نشانه ها بوده. تماشاچی من باید دچار یک ذهن پخته‌ای باشه. وقتی پختگی خیلی مهمه، چیزی که ما متاسفانه چند سالیه به خاطر این سریال ها و حالا خیلی از اتفاقاتی که داره ایجاد میشه از دست دادیم. یعنی تماشاچی دچار یک کسالت فکری شده، حالشو نداره فکر کنه، میخواد بخنده. من ترجیحم اینه که بر من توی این کار خیلی این اتفاق نیفته. پافشاری میکنم روی این مسئله و حالا مسلما شاید خیلی هم اتفاق خوبی نباشه. شاید اون چیزی که تو ذهن منه اینه که دلم میخواد همه تماشاچی ها این مسئله رو درک بکنن، ولی خب میشه گفت بخشی از تماشاچی ها دوست ندارن یه همچین اتفاقی بیفته. بنابراین این اشاره ها و نشانه هاست که در یک روند نشانه شناسی، وقتی که مثلا ما خیلی از کهن الگوها رو بشناسیم، وقتی خیلی از مسائل تو ذهنمون با یه سری کلیشه ها هماهنگی داشته باشه، میتونیم درک بکنیم و تماشاچی میتونه درک بکنه و پیش بره با اون ماجرایی که ما داریم براش تعریف میکنیم به لحاظ بصری.
این نمایشنامه متنش به صورتیه که یه ساختار تحول ذهنی داره، قاعدتا سبک اجرایی مختص به خودش رو میطلبه، حالا همونطور که اشاره هایی هم کردید، و مخاطب به واسطه اون تحول بصری که میبینه داستان رو درک و هضم میکنه. بفهمید از چه شیوه و سبک اجرایی استفاده کردید، المان هایی که در این مسیر به کار بردید برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، توی نگاه اول این کاتگوری تئاتر تجربی هست، اما ما چند فرم اجرایی داریم برای اینکه بخوایم یک فضای رو ایجاد بکنیم. کار من خیلی نزدیک هست به فرم‌های کاریکاتورهای لهستانی، به تئاترهای لهستانی، به تئاترهای اروپای شرقی، اروپایی، و ولی نمیتونم بگم که سبک خاصی رو دنبال میکنم. من سبک خودم رو دارم. من چند وقتیه که اعتقاد دارم تجربه نمی کنم، با اینکه عرض کردم تئاترم تئاتر میتونه تو کاتگوری تجربی بگنجه، من تجربه نمی کنم. من تجربه هام رو کردم و الان دارم تو یک روند ذهنی پیش میرم و یک کشش ارضی داره اتفاق میفته درون اون چیزی که توی مغز من هستش. مسلماً تماشاچی که نمایش مسخ منو دیده خیلی راحت تر میتونه این نمایشو ببینه. این فرم اجرایی فرم شناسنامه داری هستش و اکثرا حالا کسانی که آثار من رو دنبال کردن میتونن اون رد پای کاملا مستقیم رو توی این مجرایی که از این کار تا اون کار وجود داره دنبال بکنن.
چرا به ملکی جو، همونطور که حالا اشاره هم کردیم و فرمودین، کار شما این نمایش یه نمایشیه که لازمه که مفهومش رو مخاطب درک کنه و در واقع یه کار مفهومیه. میخوام بدونم که با توجه به اینکه مخاطب اون چیزی که میبینه کمکش بکنه که اون مفهوم رو درک بکنه، حالا با توجه به همون جهانبینی خودش، ذهن خودش، میزان پختگی ذهن خودش، من احساس میکنم توی یک همچین کارهایی هم کار کارگردان و هم کار تیم اجرایی خیلی سخت داره. کمی در خصوص این هماهنگی تیم اجرایی با شما، شما با تیم اجرایی، و اینکه چطور اینا رو آماده کردید و روند تمرین هاتون برای ما بگید.
بله، اینکه اصلا اصل کار ماست. من جا داره اینجا واقعا مسئله رو مطرح بکنم که منتظر بودم شما بفرمایید و تو موقعیتش بگم. دوستان من خیلی انرژی گذاشتن، انرژی میذارن. ما اینجا توی این نمایش 22 تا بازیگر داشتیم، 22 تا دوست هنرمند که واقعا با همه انرژیشون توی این 4-5 ماهی که ما داشتیم تمرین میکردیم برای ما مایه گذاشتن. ما فقط 2 ماه اول تمریناتمون به این گذشت که سعی کردیم که اتمسفر فضاییمون رو به بچه ها حقنه بکنیم. من سعی کردم که به لحاظ ذهنی بچه ها رو با خودم هماهنگ بکنم و این اتفاق افتاد. هرچند که بچه ها خیلی انرژی گذاشتن، یعنی واقعا به جرئت میتونم بگم که به بهای انرژی بیش از اندازه‌ای که بچه ها گذاشتن و تلف کردن بود که این نمایش شکل گرفت. من از همه‌شون ممنونم، از تک تکشون، هم توی این کار هم توی کارهای قبلی من بچه ها خیلی انرژی میذارن. حالا این انرژی که گذاشتن که واقعا یه اتفاق بوده. مسئله بعدی اینه که اتفاقی که دومی که باید بیفته اینه که این دوستانمون باید یه انرژی دیگه رو علاوه بکنم به خودشون در جریان اجرا. خیلی کار سختی هستش. ببینید کاری که ما داریم می‌کنیم بخشش شعبده بازیه، بخشش سیرکه، بخشش همه چی رو ما در کنار هم داریم، از تمام مدیاها داریم استفاده می‌کنیم. خب توی یک کار فرض بگیرین ابزورد معمولی یا اصلا هر اثری شما در نظر بگیرید، بازیگر میاد میشینه شروع میکنه به دیالوگ گفتن، احساسش آروم 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 پیش میره پیش میره پیش میره و مادامی که پیش میره تو همون آرامش بازیش به پختگی میرسه. توی همون مراحل بازیگر تماشاگر درکش میکنه، تشویقش میکنه. اینجا ما داریم همینجور شکسته شکسته یه سری تصاویر و فریم ها رو نشون میدیم، داریم یه سری فریم ها رو نشون میدیم، داریم یه سری انرژی ها رو میذاریم. خب همه اینها یک قرار هستش که یک انرژی رو از بازیگر بگیره. گم میکنن بچه‌ها اینقدر که هیجان صحنه بالاست، اینقدر که نگران صحنه‌های همدیگه حتی هستن. همون خانم پرگار ما که داره اونجا راه میره اینقدر این مسئله براش سخته. امروز اولین روز بود که مجبور بود پاش رو یه پای چوبی دیگه بهش دادن، 10 سانتی بلندتر بود. خیلی استرس هست توی همچین کارایی، یعنی همه بچه‌ها یه سری نگرانی‌ها دارن و این روح جمعی برای من قابل ستایشه. من تحسین میکنم این اتفاق رو. خیلی برام چیز ثقیلی هستش 22 تا بازیگر با یک سری عوامل پشت صحنه اینقدر با هم مچ، اینقدر با هم انرژیک و اینقدر دوست با هم دیگه، برای من خیلی ارزشمنده و واقعا ممنونم ازشون.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من که حرف پایانیم این هستش که تقاضا میکنم دوستانی که میان کار رو از بنده میبینن، یه مقدار به نظرم ما خیلی راحت همه چیز رو برگزار میکنیم. من یک جمله به شما میگم، شما ببینید این جمله چقدر میتونه معنا داشته باشه. ما زمانی که یک هنر باله رو مثلا در نظر میگیریم، میریم باله، یه سری بالری، حالا ایران که متاسفانه این اتفاق توش نمیفته، اما ما میریم یک باله میبینیم، از دور خیلی زیباست، خیلی مثل یک شعر، همه چیز زیباست، یک سمفونی داره اتفاق میفته، ولی از نزدیک به یک گند عرق داره میاد. میدونید همه خستن، من دلم میخواد تماشاچی درک بکنه ما چقدر سختی کشیدیم، دلم میخواد تماشاچی یه مقدار با اقماز کمتری اثر من رو ببینه، درک بکنه، بفهمه که چقدر طول میکشه تا یه اثر جا بیفته، چقدر ما قرار نیست با 4 تا 4 پایه بیایم اینجا. و هنر من، شعبده من این هستش که تماشاچی در نهایت بیاد و یک چیزی رو ببینه که انگار هیچ وقت ندیده. من دارم همه تلاشمو میکنم. خواستم از تماشاچی چیه؟ اینه که حداقل این درک رو داشته باشه یکی 2 روز اجرا تو ایران، تو یک سالونی که حالا ما بگیریم بهترین سالن هستش، تو یک شرایط 2 اجرایی به شدت کار سختی هستش. یعنی ببینید ما اینجا هیچ امکاناتی نداریم اما داریم کار اروپایی ارائه میدیم. ما هیچ امکاناتی نداریم. اگر آقای رابرت ویلسن یا هر هنرمند دیگه‌ای که از اساتید این فرم اجرایی به حساب میان دارن کارشون رو میکنن، باور بکنید تو همون دوران جوانیشون هم بسیاری از امکانات براشون بوده، رفاه داشتن. اما ما داریم اینجا با تمام شرایط جهان سومیمون کاری میکنیم که ایرانی بودن ما یک تبدیل بشه قربونتون برم ایرانی بودن ما تبدیل بشه به یک برند. میدونید نگیم که حالا این جنس ما مثلا ایرانیه ولش کن، باور بفرمایید هر وقت کاتالوگی از من دیده شده دست هر کسی، همه به من گفتن که این مال کدوم گروه بوده، کی اومده اینجا، شما چی کارش بودین. میدونید حیفه واقعا، تماشاشی یه مقدار به نظرم درک و شعورش اونقدری هستش که اینو بفهمه، ولی یه مقدار صبوریش کمه، صبرشو بالاتر ببره. تو نمایش نان من یادمه تو همین تیوال یکی از دوستان نوشته بود که چرا موقعی که کروکودیل میاد توی صحنه دست اون کسی که اون پشت، حالا این اتفاق بود که روزای اول پیش اومده بود، دست کسی که اون پشته که داره بازیگری از داخل شکم دهن کروکودیل میکشه معلوم میشه. میبینید من به نظرم این واقعا اشاره اشتباهی هستش. ما باید کلیت رو ببینیم، صبور باشیم، درک بکنیم، فکر اصلی اثر رو ببینیم و گاهی دست مریضات بگیم به اتفاقی که داره میفته، صبور باشیم تا ببینیم که این جریان داره به کجا پیش میره و اتفاقی رو در نهایت قرار دنبال بکنه.
ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
سلامت باشید. مجدداً سپاسگزارم از آقای نصیر ملکی جو بابت همراهیشون در این آوای تیبال. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا رو تا آوای بعدی به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.